ساعت 10 شب است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام و عرض این که روز خوش را سپری کرده باشید، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. رادیو بیگم با نشر اعلامیه امروز چهارشنبه عبدالدلو از حکومت طالبان خواست تا دو کارمند بازداشت شده این رادیو را به گونه فوری آزاد کند. در اعلامیه آمده که استخبارات طالبان روز گذشته به دفتر رادیو بیگم در کابل هجوم برده و دو تن از کارمندان مرد این رادیو را با خود بردند. رادیو بیگم همچنان گفته که کارمندان استخبارات طالبان کمپیوترها، هارد دیسک‌ها، اسناد و تلفن‌های همراه خبرنگاران زن این رسانه را نیز با خود برده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان روز گذشته در خبرنامه ای در شبکه ایکس تویتر سابق اعلام کرد که نشرات رادیو بیگم را متوقف کرده است. در این خبرنامه گفته شده که رادیو بیگم جواز نشراتی داشت، اما نشرات آن به دلیل آنچه نقص پالیسی نشراتی و استفاده نادرست از این جواز خوانده شده متوقف شده است. این اقدام طالبان واکنش های را به همراه داشت. تاکایوشی کورومایا سفیر ژاپن در افغانستان از کشورهای میزبان خواسته که مهاجران افغان را به گونه جبری اخراج نکنند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان امروز چهارشنبه عبدالدلو در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که آقای کورومایا این اظهارات را روز گذشته در دیدار با مولوی عبدالکبیر سرپرست این وزارت گفته است. کورومایا از کشورهای میزبان خواسته که بگذارند تا مهاجران افغان به گونه داوطلبانه به افغانستان برگردند. راشد خان عضو تیم ملی کرکت افغانستان میگوید که با به دست آوردن 633 ویکت ریکورد بیرون کردن بیشترین بازیکنان از میدان را در تاریخ کرکت 20 اوره به نام خود ثبت کرده است. راشد خان نا وقت دیروز سه شنبه 16 دلو در فیسبوکش نوشت از این دستاورد خرسند است و آن را به مردم افغانستان اهدا می کند. راشد خان همچنان از همه علاقمندانش به خاطر حمایت از او سپاسگزاری کرد. در حمله افراد مسلح ناشناس بر یک پوسته امنیتی نیروهای پاکستانی در وزیرستان جنوبی 4 تن از این نیروها کشته و 7 تن دیگر آنها زخمی شدند. رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی به نقل از منابع پلیس و اداره استخبارات این کشور که نامهایشان را نگرفته خبر داده است که این رویداد روز گذشته 16 دل در منطقه خکوت شرکای وزیرستان جنوبی رخ داده است. به گفته این منابع پس از این رویداد عملیات جستجو از سوی نیروهای پاکستانی در ساحه آغاز شده است. همچنان در یک رویداد امنیتی دیگر که عصر دیروز در منطقه سپین میله وزیرستان جنوبی رخ داد، افراد مسلح ناشناس 3 پلیس پاکستانی را ربودند. ستر محکمه تاجیکستان شماری از سیاسیون این کشور را به اتهام تلاش برای کودتا به حبس محکوم کرد. بر اساس حکم این محکمه، همراه خان ظریفی وزیر خارجه پیشین تاجیکستان به 27 سال زندان، سید جعفر عثمانزاده وکیل سابق پارلمان به 27 سال زندان و اکبرشاه اسکندروف رئیس سابق شورای عالی تاجیکستان به 18 سال زندان محکوم شدند. و پلیس بلژیم امروز چهارشنبه عبدالدلو اعلام کرد که پس از تیراندازی در ایستگاه مرکزی شهر بروکسل به دنبال دو مظنون این رویداد است. پلیس میگوید که در این تیراندازی که ساعت 6 صبح به وقت محل در محوطه متروی مرکزی رخ داد به کسی آسیب نرسید. سالنوالان گفتند که هیچ نشانه از انگیزه تروریستی در این رویداد وجود ندارد. رسانه های بلژیم گفتند که این تیراندازی احتمالاً با مواد مخدر ربط داشت که مظنون‌ها یک نفر را نشانه گرفته بودند، اما نشانه‌شان به هدف اصابت نکرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. حکومت پاکستان از طرح اخراج افغانهای دارای اسناد ECC و POR از اسلام‌آباد راولپندی خبر می‌دهد. یک پناهجوی افغان گفت
در این مدت کم ممکن نیست که همه چیز را در 2 ماه جمع کنیم و به شهر دیگر برویم. این یک تصمیم نگران کننده است و مهاجران افغان را شدیداً نگران ساخته است.
والی تهران می‌گوید از آغاز سال جاری خورشیدی 300 هزار طبقه غیر مجاز شناسایی و مراحل بازگشت آنها تکمیل شده. یک پناهجوی افغان در تهران گفت
کاکای من متاسفانه که بنده خدا تهران کار میکرد، اگر اینا بلوک میزدن باز کاکایش مریض میشه، از رو که دکتر میبره، از دکتر برگشتن دیگه باز اونها رو دارن.
راشد خان بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات بیست اوره لقب بهترین توپانداز جهان را کسب کرد. یک باشنده ولایت پکتیا گفت
یک بازیکن از کشور افغانستان با نبود امکانات و دشواری ها در بین کشورهای همچون هندوستان، استرالیا، انگلند این لقب از آن خود میکنم و واقعا جای افتخار است.
کریم آخان رهبر اسماعیلیان جهان درگذشت. صحبت با یک پژوهشگر در مورد آخان و اسماعیلیان.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
حکومت طالبان بند کمال خان را دوباره افتتاح کرده و به بهره برداری سپرد. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان روز چهارشنبه در صفحه اکس تویتر سابق به نقل از ملا عبداللطیف منصور سرپرست این وزارت اعلام کرد که پروژه بند کمال خان سطح خشکسالی در افغانستان را کاهش خواهد داد. شماری از ساکنان ولایت نیمروز به ویژه دهقانان امیدوارند با این اقدام مشکلاتشان حل شود. بیشتر در این گزارش میشنوید.
وزارت انرژی و آب حکومت طالبان ابراز امیدواری میکند که پروژه بند کمال خان سطح خشکسالی در افغانستان را کاهش دهد. این وزارت به نقل از ملا عبداللطیف منصور سرپرست این وزارت روز چهارشنبه در صفحه اکس خود نوشته که او در مراسم افتتاحی این بند اعلام کرده که حکومت طالبان پروژه های توسعه‌ای خود را از عواید داخلی تمویل میکند. گفتنی است این بند که در امتداد دریای هلمند ساخته شده و یک بار پس از تکمیل شدن در ماه مارچ سال 2021 توسط محمد اشرف غنی رئیس جمهور نظام پیشین نیز افتتاح شده بود، اما پس از آن سطح آب آن کاهش یافت، خشک شد و از فعالیت باز ماند. بر اساس اطلاعات اداره تنظیم آب جمهوری مخلوع که در زمان افتتاحیه اولیه این بند با رادیو آزادی شریک ساخته بود، بند کمال خان با هزینه حدود 200 میلیون دلار از بودجه توسعه‌ای دولت افغانستان ساخته شده بود. در اعلامیه منتشر شده روز چهارشنبه وزارت انرژی و آب حکومت طالبان در این خصوص آمده که بند کمال خان از نظر مدیریت آب، توسعه زراعت و تولید انرژی اهمیت حیاتی دارد و گام مهم در جهت ثبات اقتصادی و توسعه افغانستان به شمار می رود. برخی از ساکنان ولایت نمرود در صحبت به رادیو آزادی ابراز امیدواری کردند که بهره برداری از این بند باعث ایجاد تسهیلات در زندگی آنان شود. عبدالحکیم و عبدالعظیم دو تن از ساکنان ولسوالی چهاربرجک این ولایت به رادیو آزادی گفتند
95% مردم ولسوالی چهاربرجک زراعت پیشه هستند، کل زندگیشان سر زراعت و مالداری سپری شده و سپری میشه. با این چند سال خشکسالی که شده بیشتر مردم مهاجر شدن، ولی اگر بند کمال خان مو قسمی که معیاری باید درست شوه و به زمین ها او برسه، این تنها به مردم چهاربرجک نه بلکه به نفع کل افغانستان خواهد بود.
خواست ما از حکومتی است که اول امو آبی که از طرف هلمند به طرف ولایت نیمروز می آید و آب چندان آب نیست و بیشتر وقتا خشک است. مثلا از بند کجکی اعلام می کنند در مسیر رایش جوه آب خیلی زیادی وجود دارد که از او طرف مدیریت نمیشه. خاص مهمی است که او طرف های هلمند، ولایت هلمند که است آب مدیریت بکنند، حد اقل هم 5 ماه یا 6 ماه آب به این طرف بیاد تا مردم بتونند از امی آبی که میاد کشت و زراعت بکنند.
بر اساس اطلاعات وزارت انرژی و آب حکومت طالبان، بند کمال خان ظرفیت ذخیره 52 میلیون متر مکعب آب را دارد و علاوه بر آبیاری 174 هزار هکتار زمین زراعتی، توانایی تولید 6 میگاوات برق را نیز داراست. اما برخی کارشناسان افغان در حوزه مدیریت آب معتقدند که کانال‌های بزرگ این بند هنوز تکمیل نشده و به صورت ناقص به بهره برداری سپرده شده است. نجیب الله سدید کارشناس مدیریت آب در این باره به رادیو آزادی گفت:
در افتتاح ناقص دی
متاسفانه این افتتاح هنوز ناقص است، زیرا خط انتقال برق این بند هنوز تکمیل نشده است. برقی که بند کمال خان تولید میکند در حال حاضر قابل استفاده نیست، زیرا خطوط انتقال آن ساخته نشدند. همچنین برخی از کانال های مهم این بند نیز هنوز تکمیل نشدند. در مجموع این بند به عنوان یک زیرساخت تاثیر مثبت بر کاهش اثرات تغییرات اقلیمی دارد، سیلاب ها را مهار میکند و در برابر خشکسالی نیز بسیار مفید است، زیرا زمانی که با آب نیاز باشد آن را ذخیره میکند و هنگام بروز سیلاب آب را تنظیم میکند.
بند کمال خان در ولسوالی چهاربرجک ولایت نمروز بر روی دریای هلمند به منظور تنظیم جریان آب ساخته شده است و این بند 16 متر ارتفاع دارد. گفتنی است که دریای هلمند یک رودخانه مشترک میان افغانستان و ایران را تشکیل می‌دهد و در نهایت به دریای آمو می‌ریزد. لازم به ذکر است که موضوع تقسیم آب دریای هلمند بین ایران و افغانستان یکی از مسائل جنجالی میان این دو کشور بوده و بارها مطرح شده است. دو هفته پیش در جریان سفر وزیر خارجه ایران به کابل، ملا محمد حسن آخان رئیس الوزرای حکومت طالبان با وی گفت که خشکسالی امسال به دریای هلمند آسیب رسانده، اما حکومت طالبان به تعهدات خود در قبال تامین حقابه ایران پایبند است. مقامات طالبان پیشتر نیز بارها تاکید کردند که حقابه ایران را مطابق مائده سال 1351 میان دو کشور تامین میکنند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
حکومت پاکستان طرح اخراج مهاجران افغان دارنده کارت‌های ECC و POR از شهرهای اسلام آباد و راولپندی را آماده کرده است. برخی مهاجران افغان مقیم در اسلام آباد و راولپندی در پاکستان از این تصمیم نگرانی عمیق دارند. جزئیات در گزارش خجسته کبیری.
به ادامه چالش ها در برابر مهاجران افغان مقیم در پاکستان، به تازگی مقام های این کشور تصمیم گرفتند که افغان های را جستر شده را از شهرهای اسلام آباد و راولپندی اخراج کنند. روزنامه دان پاکستان روز سه‌شنبه 4 فوریه گزارش داده که مقام های پاکستانی در این مورد یک طرح را آماده کردند که به گونه تدریجی عملی خواهد شد. در ادامه آمده که تصمیم عملی کردن این طرح به رهبری شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در یک نشست که آسم منیر لویدرسیز این کشور نیز در آن حضور داشت گرفته شده است. در گزارش این روزنامه آمده که به اساس این طرح در مرحله نخست مهاجران افغان که دارنده کارت‌های ECC هستند از اسلام آباد و راولپندی اخراج شده و پس از آن به گونه تدریجی با دیگر مهاجران فاقد اسناد مهاجرت یک جا به افغانستان بازگردانده خواهند شد. گزارش افزوده که در مرحله دوم این طرح مهاجران افغان که دارای کارت‌های POR هستند از اسلام آباد و راولپندی اخراج خواهند شد. حکومت پاکستان پیش از این اعلام کرده بود که مهاجران افغان که کارت‌های POR دارند می توانند تا ماه جون در پاکستان بمانند. حکومت پاکستان به گونه رسمی در مورد تصمیم خود تاکنون چیزی نگفته است، اما بر اساس گزارش دان مقام‌های حکومتی توصیه کردند که این طرح بدون آگاهی عمومی عملی شود. مجیب یک مهاجر افغان مقیم راولپندی که دارنده کارت ECC است میگوید نزدیک به یک دهه می شود که در این شهر زندگی می کند و اکنون که از این ساحه اخراج می شود شدیداً نگران است.
در اینجا ما کاروبار خود را داریم. اینجا خانه ماست. زندگی ما اینجاست. در این مدت کم ممکن نیست که همه چیز را در دو ماه جمع کنیم و به شهر دیگر برویم. این یک تصمیم نگران کننده است و مهاجران افغان را شدیداً نگران ساخته است.
محمد ولی یک افغان دیگر مقیم اسلام آباد که کارت POR دارد میگوید پس از این تصمیم حکومت پاکستان پلیس پیش از عملی شدن این تصمیم آزار اذیت مهاجران افغان را آغاز کرده است.
پلیس اسلام آباد از همین حالا آزار اذیت را آغاز کردند. دارندگان کارت های POR و ACC را بازداشت می کنند و ازشان پول می گیرند. این زمانی که به دارندگان کارت های POR داده شده است بسیار کم است. باید وقت زیاد داده شود و حداقل حکومت پاکستان به پلیس بگوید تا زمان تعیین شده مهاجران افغان را آزار اذیت نکنند.
POR کارت هایند که اسوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در 2006 و 2007 برای نزدیک به 2.15 میلیون مهاجر افغان داده شده است. ECC کارت های شناسایی مهاجران افغان است که به اساس یک توافقنامه در سال 2017 میان حکومت های افغانستان و پاکستان نزدیک به 840 هزار مهاجر افغان آن را دریافت کردند. روزنامه دان تخمین کرده که در حال حاضر تعداد 1.3 میلیون مهاجر افغان دارای کارت‌های POR و 700 هزار دارندگان کارت‌های ECC در پاکستان به سر می‌برند، اما گفته است که مشخص نیست که چه تعداد آنان در اسلام آباد و راولپندی مستقرند. بریالای میاخیل رئیس شورای متحده عالی مهاجران افغان در خیبر پختونخوا می‌گوید که به روز چهارشنبه هم با مقام‌های سازمان بین‌المللی UNHCR نشست داشته و مشکلات مهاجران افغان را شریک کرده است.
مونږه اولنی غوښتنې دغه موجوده صورتحال چې کوم په اسلام آباد کې روان دي د دې 45 کالو
زندگی 45 ساله را چگونه در 45 روز جمع‌آوری شود؟ در این تصمیم حقوق بشر زیر پا می شود. کارمندان UNHCR به ما اطمینان دادند که ما خواست ها و نگرانی های شما را شریک می کنیم و تلاش می کنیم که این وضعیت تغییر کند.
ان شاء الله چې مونږ ضرور دا خبرې مو چې دکړیم دی.
این در حال است که در چندین ماه اخیر در اسلام آباد و راولپندی آزار اذیت بازداشت و بازگرداندن مهاجران افغان به افغانستان شدت گرفته است. در این روند افغانهایی نیز شاملند که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به این کشور رفتند و بیشترشان پرونده های پناهندگی به کشورهای سوم را دارند. روزنامه دان گفته است که حکومت پاکستان تصمیم گرفته است افغانانی را که ویزه ندارند پس از 31 مارچ سال روان میلادی از اسلام آباد و راولپندی اخراج کند. بر اساس معلومات سازمان بین المللی مهاجرت ملل متحد یا IOM، از 15 ماه سپتامبر 2023 تا کنون نزدیک به 805,991 مهاجر افغان به گونه داوطلبانه و اجباری به افغانستان بازگشتند.
گزارش بود در مورد این که حکومت پاکستان طرح اخراج مهاجرین افغان دارنده کارت‌های ACC و POR از شهرهای اسلام آباد و راولپندی را آماده کرده است. در مورد پناهجویان باز هم گزارش دیگری داریم. والی تهران میگوید که از آغاز سال جاری خورشیدی تا کنون 300 هزار اتباع غیر مجاز شناسایی و مراحل بازگشت آنان تکمیل شده است. مقام‌ها و رسانه‌های ایرانی اصطلاح اتباع خارجی و اتباع غیر مجاز را به مهاجرین فاقد مدرک افغان در این کشور به کار می‌برند. جزئیات را با هم می‌شنویم.
با ادامه اظهارات مقام‌های ایرانی در مورد اخراج افغان‌های بدون مدرک از آن کشور، حالا والی تهران اعلام کرده که از ابتدای سال جاری خورشیدی تا کنون 100 هزار اتباع غیر مجاز در این شهر بازداشت شده و مراحل قانونی اخراج آنان انجام شده است. محمد صادق متمدیان روز سه شنبه 16 دل و در گفتگو با خبرگزاری ایرنای ایران همچنان گفته که در همین مدت زمینه برگشت 200 هزار اتباع غیر مجاز دیگر با خواست خودشان فراهم شده است. متمدیان هشدار داده که فقط بازداشت و اخراج اتباع غیر مجاز کافی نیست، بلکه با گفته او جریمه هایی برای کسانی که در اسکان و با کارگیری آنان همکاری میکنند در نظر گرفته شده و تا کنون 300 واحد صنفی در رستوران ها و دیگر مراکز تعطیل شده و این برخورد ها تجدید خواهد شد. مقام ها و رسانه های ایرانی اصطلاح اتباع خارجی و اتباع غیر مجاز را به مهاجرین فاقد مدرک اقامت افغان در این کشور به کار می برند. این در حال است که شماره از خانواده ها تایید می کنند که نزدیکانشان از سوی پلیس ایران بازداشت و در معرض اخراج قرار دارند. حفیظ الله یکی از افغان ها مقیم تهران به رادیو آزادی گفت که پسر کاکایش که در تهران کارگر ساختمانی بود تازه از سوی پلیس بازداشت شده است.
کاکای من متاسفانه که بنده خدا تهران کار میکرد، میگه اینا بلوک میزدن، باز کاکایش مریض میشه، از که دکتر میبره، از دکتر برگشت ندیده که باز اون رو درمون میگیره، بلد مرز میکنه طرف افغانستان، فعلا هم تلفنش خاموشه.
وزیر گل باشنده ولایت لوگر که چند هفته قبل از ایران اخراج شده است با رادیو آزادی گفت که در ایران برای پیدا کردن کار رفته بود.
از بیکاری به طرف ایران رفتم، از ایران هم به جب اخراج کردن. اینجا هم کار و بار نیست. از حکومت طالبان میخواهیم که برای ما زمینه کار را فراهم کند.
این در حال است که چند روز قبل اسکندر مومنی وزیر داخلی ایران اعلام کرده بود که از ابتدای سال جاری حدود 1.1 میلیون مهاجر افغان از ایران اخراج شدند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
راشد خان بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات 20 اوره لقب بهترین توپ انداز جهان را به دست آورد. طرفداران کرکت در ولایات مختلف افغانستان و هیئت مدیره کرکت افغانستان از این موفقیت ابراز خرسندی کردند. جزئیات را با هم می‌شنویم.
پس از اینکه راشد خان بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان با کسب 633 وکت لقب بهترین توپ انداز یا بالر در مسابقات 20 اوره‌های جهان را به دست آورد، برخی افغان‌ها این دستاورد را یک پیروزی تاریخی و بزرگ برای افغانستان می‌دانند. برخی از باشنده‌های ولایت‌های مختلف افغانستان روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که بازیکنانی که نام افغانستان را در جهان به درخشش در می‌آورند، افتخار بزرگ برای ملت هستند. مالیار یکی از باشنده های ولایت پکتیا در این باره به رادیو آزادی گفت:
یک بازیکن از کشور افغانستان با نبود امکانات و دشواری ها در بین کشورهای همچون هندستان، استرالیا، انگلند این لقب از آن خود میکنه، واقعا جای افتخار است.
زرمینه یکی از باشنده های کابل این را یک افتخار تاریخی میداند.
طول افغانان تا دویر و خوکی.
این برای همه افغان ها جا افتخار و خوشی است که کشور ما این گونه قهرمانان و افراد نامدار دارد که از برکتشان نام افغانستان در جهان می درخشد و در جایگاه نخست در بین مردم جهان جا می گیرند.
زینیسی
عیسی یکی از باشنده های شهر مزار شریف ولایت بلخ با رادیو آزادی گفت:
بارتو عزیز هستم که بیشتر از این تیم کرکت ما بتوانه پیشرفت کنه و در حالت ما از تیم ملی کشور خود حمایت کنه.
رادیو آزادی تلاش کرد تا درباره این پیروزی با راشد خان صحبت کند اما موفق نشد. اما او در روز سه شنبه 4 فوریه در صفحه فیسبوک خود با ابراز خوشحالی نوشته که هر پیشرفتی که به دست می آورد مربوط به کشور است. کرکت بورد افغانستان نیز در تاریخ 5 فوریه در صفحه فیسبوک خود ابراز خوشی کرده و نوشت که تعداد ویکت های راشد خان همچنان افزایش خواهد یافت و افتخارات بیشتری برای افغانستان خواهد آورد. راشد خان در سلسله مسابقات 20 اوره ای آفریقای جنوبی روز سه شنبه 4 فوریه با کسب دو ویکت دووین گراوو توپ انداز شماره 1 جهان را پشت سر گذاشت. دووین گراوو بازیکن پیشین تیم ویستندیز که در سپتامبر 2024 بازنشسته شد با 631 ویکت از سال 2016 در صدر فهرست بهترین توپ اندازان مسابقات 20 اوره در سطح جهان قرار داشت. پس از راشد خان و دووین گراوو، سنیل ناراین از ویستندیز با 574 ویکت، عمران طاهر از افریقای جنوبی با 531 ویکت و شکیب الحسن از تیم بنگلادش با 492 ویکت و ترتیب در فهرست بهترین توپ اندازان مسابقات 20 اوره جهان قرار دارند. این در حال است که پیش از این شورای بین المللی کرکت ICC با تاریخ هفته قوس فهرست بهترین تیم‌ها و بازیکنان کرکت جهان را اعلام کرده بود که راشد خان با 687 امتیاز در فهرست بهترین توپ اندازان جهان قرار گرفت. شورای بین المللی کرکت پیش از این در سال 2017 به راشد خان جایزه بهترین بازیکن سال را عطا کرده بود. او همچنین در لیگ برتر هند نیز لقب بهترین توپ انداز جهان را به دست آورده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
کریم الحسینی آقا خان رهبر مذهبی اسماعیلیان در سن 88 سالگی روز گذشته 4 فوریه در پرتغال درگذشت. این خبر در اعلامیه از سوی بنیاد آقا خان نشر شده. آقا خان با ایجاد شبکه انکشافی آقا خان از سال 2002 به این سو در بخش های مختلف از جمله صحت، آموزش، فرهنگ و زیر ساخت ها خدمات را در افغانستان ارائه کرده است. جزئیات را در این گزارش میشنوید.
کریم الحسینی که بیشتر مردم افغانستان او را به نام آقا خان میشناسند، رهبر مذهبی اسماعیلیان و 49مین امام اسماعیلیه در سن 88 سالگی درگذشت. بر اساس اعلامیه که از سوی بنیاد آقا خان نشر شده، کریم آقا خان روز سه شنبه در شهر لیسبون پرتغال چشم از جهان پوشیده است. در ادامه آمده که جانشین منتخب او در روزهای آینده اعلام خواهد شد. آقا خان رهبر معنوی میلیون ها اسماعیلیه در دهها کشور از جمله افغانستان بود و برای چندین دهه این جامعه مذهبی را رهبری کرد. هرچند رقم دقیق از پیروان مذهب اسماعیلیت در افغانستان وجود ندارد، اما ولایت بدخشان به ویژه ولسوالی های شغنان، اشکارشم و پامیر از مراکز اصلی اسماعیلیان در افغانستان محسوب می شود. شماره از علمای افغانستان از او به دلیل خدمات بشر دوستانش به نیکی یاد می کنند. عنایت الله حفیظ یکی از آنان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
او یکی از بهترین های عصر خود بود و توانست جمع کثیری از پیروان خود را به درستی رهبری بکنه و به درستی هدایت بکنه و خدمات شایانی را برای پیروان خود انجام بده. و او نه تنها که برای پیروان خود خدمات را عرضه کردن، برای رفاه و آسایش در گوشه گوشه دنیا مخصوصا در افغانستان برنامه‌های زیاد انکشافی را روی دست داشتند.
آقا خان علاوه بر نقش مذهبی یک شخصیت برجسته در امور خیریه و توصیه نیز خوانده می شود. او بنیاد آقا خان را تأسیس کرد که در زمینه‌های صحت، آموزش، فرهنگ و توسعه اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله افغانستان، تاجیکستان و بنگلادش به هزینه میلیون‌ها دلار تأسیسات، شفاخانه‌ها، مکاتب و مسکن فعالیت دارد. شماره از افغان‌ها مخصوصاً پیروانش در گذشت او را زایه می‌دانند. محمد رضا یکی از اسماعیلی‌های افغانستان در مورد چنین گفت:
ایشان خدمات ارزشمندی در عرصه فرهنگ، مدنیت، آموزش و درمان برای مردم بدون در نظر داشت تبعیض مذهبی، زبانی و نژادی ارائه کردند. در گذشت کریم آقاخان یک زایی بزرگ است.
گفتنی است که بنیاد آقاخان در افغانستان از سال 2002 به این سو در بخش‌های مختلف از جمله صحت، آموزش، فرهنگ و زیرساخت‌های اساسی فعالیت می‌کند. کریم آقاخان در سال 1936 در سوئیس به دنیا آمد و با عنوان آقاخان چهارم در سن 20 سالگی و پس از پدر بزرگش در سال 1957 به امامت مذهب اسماعیلی رسید. آقاخان در پوهنتون هاروارد در رشته تاریخ اسلام تحصیل کرده بود.
طوری که شنیدید، کریم آقاخان رهبر اسماعیلی های جهان از جهان چشم پوشیده است. نقش وی در فعالیت اسماعیلی ها عموماً در جهان چگونه بوده؟ در همین مورد ما صحبت داشتیم با جاوید فرهاد، پژوهشگر افغان که در مورد اسماعیلی ها کتاب های را به قید قلم در آورده است. در آغاز از او در مورد خود کریم آقاخان پرسیدیم.
شاهزاده کریم آقاخان 49مین امام اسماعیلی های نظاری جهان است. اسماعیلی ها بعد به تاریخ با دو شخصی بسیار نامدار البته تقسیم شدند که اسماعیلیان مستعلی است و یکی اسماعیلیان نظاری که اسماعیلیان نظاری از سر مجاهدت امامان شاخه نظاری اسماعیلیه که امروز کریم آقاخان 49مین امام از اونا پنداشته می شد و پدرود حیات گفت توسعه پیدا کرد و به همین سان 8 سال زنده یاد کریم آقاخان امامت اسماعیلیان جهان را رهبریش به دوش داشت.
اینا در افغانستان هم فعالیت های خیریه داشتند و هم پیروانشان بود و مخصوصا در مناطق بدخشان افغانستان و مناطق مرکزی افغانستان. درباره تأثیر نبودشان در فعالیت ها در افغانستان و حتی تأثیرش سر خود امی افرادی که پیروان اینا در افغانستان وجود دارد چی میتونه باشه؟
شما می دانید با مدیریت هنجارمندی که ایجاد کرده بود آقاخان چهارم که پایه‌گذارش بود همون روند ادامه یافت، همون نحوه سازماندهی ادامه یافت. در دوره های که شاهزاده کریم آقاخان رهبری امامت اسماعیلیه را به دوش داشت این برنامه ها توسعه پیدا کرد. برنامه ها بیشتر برنامه های توسعه‌ای در افغانستان بود و معمولا مشمول ساختن مکتب ها، دانشگاه ها، شفاخانه ها و مراکز تحقیقاتی علمی هم در بخش اسلامی و هم در بخش مسائل علمی گسترده تر در جهان که در حوزه ساینس و فناوری هم میتونیم بخش از او را خلاصه بسازیم.
حالی که اونا نیستن، همین فعالیت هایی که اینا داشتن در افغانستان، همین خدمات که اینا داشتن، همین به چه قسم مدیریت میشه از بباد؟
به باور من شکل نظاممند ساخته شده روش ها و نحوه کار کرده برنامه های انکشافی و خیریه بنیاد های آقاخان و دفترش در افغانستان فکر نمی کنم که زیاد با درگذشتشان این روان صدمه ببینه و نیازمندانی که موجود شرایط کمک در افغانستان در حالات دشوار هستن با دشواری روبرو شود، چون به شکل نظاممند برنامه‌ریزی هایی که در اداره های انکشافی آقاخان یا اداره های توسعه آقاخان وجود داره او ادامه میافه و این شکل مدیریت شده هست، ولی به هر حال نبود خودشون بهتر تاثیر قابل توجهی بر روند کمک ها برای مدت کوتاه شاید داشته باشه. بله.
حالا که درباره در گذشتشان صحبت میکنیم خوب است که بفهمیم که چقدر در افغانستان از پیروان از اینا در کجا به سر میبرند، چه تعداد دارند و فعلا فعالیت های از اینا تا چه حد پیش میره.
خدمت شما عرض بکنم که به صورت دقیق و آماری من نمیفهم که چه تعداد از اسماعیلی هایی که در افغانستان زندگی میکنن آمار دقیقشان چند است، ولی همونطور که شما پیشتر هم در پرسشتان اشاره کردین در مناطق مرکزی افغانستان، در ولایت های شمال افغانستان، همچنان در بخش های از جنوب کشور و نکل کشور در مناطق هزارنشین بیشتر پیروان جناب آقاخان به عنوان پیروان اسماعیلی زیست میکنند. اونا هم البته پیروان امام حاضرشان هست بودند و پس از درگذشت از او هم چون بحث وراثت در امامت مطرح است باز هم اونا بر امام نو خود و امام تازه که جاگزین میشه بیعت میکنه.
صحبت بود با جاوید فرهاد، پژوهشگر افغان در مورد اسماعیلی ها.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج های کوتاه 19، 21 و 25 متر.